بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. دعا به معنای گدائی نیازمند از حضرت بی نیازه. گدایی که از وقتی به دنیا اومده تا لحظه مرگ تویی دستی او، احتیاج او و نیازمندی او پابرجاست. و واجب زندگیش گدا که نیازش و احتیاجش رو برطرف کنه. اگر این گدا به گدایی به پیشگاه حضرت حق بره، او رو از دیگران بی نیاز میکنه و او قدرت پاسخ دادن به همه نیازهای گدا رو داره. اگر به طرف دیگران بره یا ردش میکنن یا اگرم بخوان کاری براش بکنن، یه توان کامل ندارن که همه نیازهای او رو برطرف کنن. خب اگر ردش کنن، اگر نیازهای او رو به طور کامل برطرف نکنن، منحرف میشه در گداییش و به عبارت ساده به گناه میفت، به حرام میفت. این معنای گدایی، معنی دعاست. فکر میکنم هم نوشته های خودم هم نوارها نشون بده که حدود 4 سال در این مجلس یه دعایی رو در 12 بخش از صدیقه کبرا نقل کردم که او هم یک گدای نیازمند به حضرت بی نیاز بوده. استقلال ذاتی که نداشته، عبد بوده، مملوک بوده. عبد و مملوک نیازمند مالک، اما معرفت اینو داشتش که کجا بره گدایی کنه، پیش کی گدایی کنه، از کی بخواد که نیازهاشو برطرف کنه و به نیازهای خودش هم معرفت داشت. یعنی دو رشته معرفت بود، یکی این که کاملا آگاه بود که از کی گدایی کنه و کاملا آگاه بود که چی گدایی کنه. این رو دعای حضرت به مام تعلیم میده، به مام یاد میده از کی گدایی کن و چی گدایی کن. اما خواسته های حضرت و نیازهایی که به حضرت بی نیاز نشون داد، اللهم انی اسألک الهدى و التقى و العفاف و العمل بما تحب و ترضى. حالا چرا نون آب نمیخواد از خدا؟ این نون آب که کم یا زیاد میرسه. ما من دابتن الا علالله رزقها، هیچ جنبنده ای در این عالم نیست مگه اینکه روزیشو من به عهده گرفتم، اما ضمانتی نداده که روزی کل دارای بست باشه، یعنی انقدر بده به کل که کل اضافه بیار. چون اگه کل اضافه بیارن از بخش عمده از خیرات محروم میشه. خیلی مسئله جالبی که اگر این 7 میلیارد جمعیت روزگار ما کل میلیاردر باشه، اولا همه ظرفیتشو ندارن، سر به طغیان میکشن و کل جهان فساد عجیبی خواهد گرفت و همه اصول به هم خواهد خورد و همه ارزشها نابود خواهد شد. این مطلبیه که قرآن هم اعلام کرده، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انقدر که دستش پر بشه دیگه میگه خدا چی کار است، و دارم که از گدایی از حضرت او محروم میشه. خود این گدایی عبادت عظیم که مملوک بره در خانه مالک واقعی نیازشو بگه، حال کنه، عشق بریزه، سجده کنه، رکوع کنه. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، این رو هم مفسرین شیعه هم سنی هم روایات هر سه میگن، عبادت در این آیه به معنی دعاست، به معنی گدایی کردن. دعا یه نوع عبادته، این که من معرفت به او داشته باشم، او رو تکیه‌گاه خودم بدونم، او رو تأمین کننده خودم بدونم، پاشم برم پیشش ناله بزنم، این مجموعه خودش عبادت. یعنی هم عبادت باحالی، خیلی باحال. من در این 50 سالی که تهران و شهرستان ها و خارج 20 کشور خارجی منبر رفتم، معمولا کوملی که خوندم شبهای جمعه تو تاریکی و خاموشی که بغل دستیام هم نمی دیدم کیان، بیش از 1 ساعت کوملم طول نکشیده، ولی اصلا دلم نمیخواست کومل برم بیرون. اینقدر دعا و گدائی حال داره، اینقدر حال داره. البته یه بار یه 7-8 از اون مصدای دعا رو پیدا کردم، یه بار بیشترم اتفاق نیفتاد. اینم یکی 2 نفر واسطه شدن. اون وقت من 22-23 سالم بود، گفتن شب جمعه بریم تو رای چالوس، اونجا پیاده شیم حدودای آسارا. یکیشون منطقه رو میشناخت، تهرونی بود ولی میشناخت اونجا، گفتش که ماشین رو میذاریم یه جا بغل جاده تو پارک، پارک جاده‌ای 7-8 بودیم، 2 ماشین بریم بالای تپه‌های 2-3 تپه رو که رد کنیم یه مسجد گلی اونجا هستش، بریم کومیل اونجا بخونیم. رفت. این یه بار بود که خود اونا از مدار دعا بیرون نمی اومدن، بالای 2 ساعت طول کشید. یه بارم همینا یه جای دیگه بعد از ظهر پنجشنبه بود، اصرار کردن اگه کار نداری امشب بیا فلانجا ساعت 12:01 یه کومیل بخونیم. اون کومیلم 7 ساعت طول کشید، یعنی اونا منو نگر داشتن تو دعا، والا من نه حال اونا رو داشتم نه معرفت اونا رو داشتم. یه نماز صبح رو خوندیم، دعا رو با خوندن نماز صبح تموم کردیم. خود این عبادت باحالیه. خود کومل میگه من اولین باری که این دعا رو از امیرالمؤمنین شنیدم نیمه شب، این توی کتاب خطی در کتابخانه آستان قدسه، میگه شب به نیمه رسیده بود، منم اولین بارم بود این دعا رو میشنیدم. امیرالمؤمنین صورتشو گذاشت رو خاک و نزدیک نماز صبح طلوع فجر صادق دعا رو تموم کرد و گریهش هم بند نمی اومد. این دعاست، یعنی این گدایی کردن خوشمزه ترین گدایی هاست. ولی تو دعا دست و پا نباید زد برای پول و برای خونه و نمیدونم برای ثروت و برای این امور. من طلبه قم بودم، علمای بزرگی اون زمان در قم بودن، الانم هستن اما به بزرگی اونا نیستن. یکی از اون علما میگو یه طلبه‌ای خونه نداشت، نیازم داشت، عروسی کرده بود اما مستأجری خیلی ناراحت بود، تلخ براش. این 2-3 بار اومد حرم حضرت معصومه، متوسل به معنویت دختر موسی بن جعفر شد، خونه میخواست. بعد یک شب وجود مبارک فاطمه معصومه رو در اون حجاب نور خواب دید، فرمود خونه میخوای؟ پول میخوای؟ برو سر قبر میرزای قومی. این چیزای کوچیک و پیش ما نیارین، ما ما رو رنجیده نکن، ما رو ناراحت نکن. آدم در خونه خدا که میره برای یه لقمه نون نباید دست و پا بزنه، رزق رو بر خودش واجب کرده. اما ضمانت گسترده بودن رزق کلو نداده. ما در قرآن میبینیم رزق تقسیم به دو بخش شده، بست رزق با سین و تین، یعنی گشایش و گستردگی. قدر رزق یعنی اندازه و توی چارچوب معین، که حالا بیشتر از اون نمیشه جلو رفت. یعنی هر کاری هم آدم بکنه اضافه نمیشه، یعنی پرونده از جانب پروردگار به روزی قدری امضا شده، به تنگ روزی و به روزی گشایشی. بالاخره در اون گشایش دارنده داره امتحان میشه، در اون تنگی هم اونی که براش رزقش تنگه داره امتحان میشه. به این معنا که روزی گسترده یه تکالیفی رو به گردن میاره، معنی امتحان اینه. و روزی قدرم یه تکالیفی بر عهده انسان میاره، معنی امتحان. امتحان خدا به معنی نی که خدا جاهل به وضع منه، میخواد منو امتحان بکنه ببینه من کیم، چیم، چند مرده هم لاجم. این امتحان معلم‌ها و دبیرای مدرسه و دبیرستانه. امتحان خدا یعنی ارائه تکالیف. گاهی از طریق پول تکلیف زکات، خمس، انفاق، صدقه، کار خیر، تعاون علی البر و تقوا ارائه میکنه و گاهی هم با قدر تکلیف صبر، استقامت، روبر نگردوندن از خدا، دلتنگ نشدن از پروردگار، خسته نشدن از زندگی رو ارائه میکنه. معنی امتحان. شاید شما این آیه رو هم زیاد شنیده باشید هم خونده باشید در قرآن. اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات. ببینید ابتلا خدا، خدا ابتلا، چون ضمیر ابتلا به خدا برمیگرده، ضمیر فاعلیش، یعنی پروردگار ایجاد ابتلا کرد برای ابراهیم. به چی؟ به کلمات. کلمات چیه؟ امام باقر بنا به نقل مرحوم طبرسی در قرن نهم در تفسیر مجمع البیان در جلد اول می‌فرماید از قول حضرت باقر، کلمات سین و تکلیف بوده. ابتلا یعنی سین و تکلیف رو خدا به ابراهیم ارائه کرد، ابراهیم هم بدون این که ذره از گوشه این تکالیف کم بکنه در کمال اوج این تکالیف رو انجام داد. معنی امتحان خیلی روشنه. یعنی اگه آدم دقت در قرآن بکنه، ابتلا رو کنار جمع کلمات ببینه، میفهمه که معنی امتحان خدا این امتحان های دانشگاهی و کنکوری و دبستانی و دبیرستانی نیست. امتحان یعنی ارائه تکلیف. حالا من روزی تو رو کم قرار دادم، مثلا ما 1,000,000 درآمده، ما 2,000,000 درآمده، خیلی هم خوش بهت نمیگذره. من با این قدر رزق هم تو رو مکلف به صبر، استقامت، خاکی نزدن، حرام نخوردن کردم، باید از این امتحان سرفراز بیای بیرون. نیای قیامت میشه هیزم جهنم. تو ثروت من رو هم با ثروت در معرض تکالیفی مثل خمس و زکات و انفاق و صدقه و کار خیر قرار دادم، انجام بدی اهل بهش، انجام ندی اهل جهنمی. جاده پیچ نداره، هیچ، خیلی صافه. جهنمی ها معلومه کیان، بهشتی ها معلومه کیان. هیچ گرهی در آیات قرآن مجید نیست. خب حالا که با پادشاه بگوی که روزی مقرر است، ما به روی فقر و قناعت نمیبریم. حافظ میفرماید ما به روی فقر و قناعت، قناعت تکلیفه، نمیبریم. با پادشاه بگوی که روزی مقرر است کنار خدا. آدم بگه باید از مال خودشو خالی کنه، از خونه و فرش و این حرفا خالی کنه. خدای داداشم فرش ابریشم داره، حداقل به ما فرش دستباف تبریز بده. خدای داداشم 500 متر خونه داره، به ما یه خونه 200 متری. اصلا آدم به خودش نباید زحمت این حرفا رو پیش پروردگار بده. اونجا که آدم میره ارفع بارگاهه و اغنای غنی هاست در عالم و ارحم الراحمینه. چیزایی رو باید گدایی کنه که هم نیازمنده و هم بیارزه به پروردگار که آدم ازش بخواد. این معنی دعا. حالا صدیقه کبرا یه دعا دارن، ظاهرن 12 مسئله رو از پروردگار درخواست کردن. تیترشو من بخونم، سال قبل و 3 قبلش هم خوندم یادتون نمونده، ولی خود اظهار این کلمات دل رو نورانی میکنه، چون این سخنان از پاکترین زبان، از سیدت و نساء العالمین، از میوه دل پیغمبر، از انسیه حورا طلوع کرده. مثل خودش نوره، مثل خودش دلیله، مثل خودش چراغه، مثل خودش راه نماست. خدایا من از تو اول هدایت میخوام، راهنمای من تو باش. چون میلیون ها راهنما بغل آدم غلط میزنه، میلیون ها شیطان، اینا میخوان آدم رو راهنمایی بکنن به طرف مسائل انحرافی، به یه زندگی نجس، به مال نجس، به معاشرت ناپاک، به این که حق را آدم پامال بکنه. من از شخص تو هدایت میخوام که دلیل من تو باش، چراغ راه من تو باشی، حمله دار زندگی من تو باشی، راهنمای من تو باشی. من این رو میخوام. یک خواست و توقا. خدایا من از وجود مقدس تو توفیق تقوا میخوام، یعنی به من نسبت به تقوا دلگرمی بدی، منو از درون یاری کنی، به من از باطن کمک بدی، به من شوق بدی که من کل زندگیمو، فکرمو، قلبمو، زبانمو، اعضامو، پول در آوردنمو، زن و بچه داریمو با تقوا بگذرونم. یعنی کنار هیچ کدام از اینها آلوده به گناه نشم. تقوا یعنی خودم رو در تمام این مرزها از افتادن در گناه بتونم نگهدارم. یا همچین تقوایی رو میخوام. این دوتا. ولی عفاف، چقدر عفت زن مهمه، چقدر عفاف ناموس و دختران و زنان مهمه که روزگاری که تو مدینه، مکه و مناطق دیگه مثل زن بی‌حجاب و بدحجاب و این حرفا نبوده و تمام زنان نسبت به شوهرانشون غیرت داشتن، کرامت داشتن، بزرگواری داشتن، اون روزگاری که از این مفاسد زنانه جهان ما، چه در کشور ما، چه در کل کشورها، چه در ماهواره ها، چه در تلفن های همراه، اون زمان اثری از این مفاسد نبوده، واقعا نبوده. اون روزگار زهرا با اشک چشم به خدا میگه خدایا توفیق عفاف به من مرحمت کن، که من سر و کاری با نامحرمان نداشته باشم. من با نامحرم حرف میزنم دوچار ناز و غمزه و تن نازی نشم، صدامو نازکتر نکنم، بدنم از دید همه نامحرمان پوشیده باشه. ببینید این عفت خواهی زهرا مال چه روزگار. الان اگه دخترای ما و زنای ما بیشینن زار بزنن و از خدا عفاف بخوان، خب جا داره. اما شما اون روزگار رو حساب بکنید که من در روایاتی که دیدم یا تو درسای فقهی که در قم خوندم، 10 سالی که پیغمبر مدینه بودن یک بار حد زنا اتفاق نیفتاد. یه بار، فقط یه بار یه شخصی به نام مائز خیلی مضطرب اومد مسجد به پیغمبر گفت من زنا کردم، منو پاک بون. اقرار زنا رو اثبات میکنه، فقط هیچ شاهدی نمیتونه زنا رو اثبات بکنه، چون قرآن مجید میگه اگه شخصی اقرار نکرد به زنا ولی 4 شاهد عادل اومدن گفتن این زنا کرده، حرف این 4 تا هم باید 2 تا نشه، ساعتش یکی باشه، جاش یکی باشه، حالا کی میاد در مقابل 4 تا عباییه، محاسندار، آثار سجده به پیشونی زنا بکنه که بعد اینا برن شهادت بدن؟ اصلا همچین چیزی اتفاق نمیفته. یعنی اثبات زنا رو بدون اقرار زناکار خدا تعلیق به محال کرد، محال بشه اثبات کرد. چرا این کارو کرد؟ چرا؟ چقدر آدم باید دلش بسوزه و آتیش بگیره که خدا دوست نداره آبروی بنده ی زناکارش بره. اینه که تعلیق به محال کرد، مثل اثبات نمیشه به هیچ عنوان. مگه خود شخص اقرار بکنه؟ ماعز عجله کرد، پیش دستی کرد، گویا رسول الله من زنا کردم. حضرت فرمود مگه مجبوری دروغ بگی؟ یا عقلت به هم خورده، یا هوای مدینه خیلی گرم مغزت به جوش اومده، یا بیماری روانی داریم، حرفا چیه میزنی؟ زود بلند شو برو از پیش من برو. اصلا حاضر نشد پیغمبر اقرار رو گوش بده که اثبات بشه. اصلا حاضر نشد اقرار رو گوش بده. خود در یه چنین روزگار پاکی که همه زنا شوهردارای خوبی بودن تو مدینه، حالا قبل از بعثت مکه یه مقدار اوضاع خراب بود، اما مدینه اینجوری نبود، چون مدینه دو قبیله بزرگ اوس و خزرج زندگی میکردن. اینا آدم هایی با شخصیت زیاد داشتن، چهره های با ادب داشتن، آدم هایی معتبری بودن و پیغمبر رو خدا شب هجرت به سوی این مردم فرستاد که از تمام شرای مکه راحت بشه پیغمبر. یعنی معلوم میشه مدینه شهر بسیار با ادب و با وقار و درستی بوده. و آیات قرآن مجیدم از بخش عمده از مردم مدینه خیلی تعریف کرده، بخش عمده ایش. خب اینا آغوششون رو برای پیغمبر باز کرد. توی چنین محیطی صدیقه کبرا عشق میریزه، از خدا درخواست عفاف میکنه. چقدر مهمه عفاف. خانومایی که میشنون ببینن چقدر عفت زن ارزش داره که تو شهری که یه ذره بی عفتی نبود صدیقه کبرا درخواست عفت میکنه. یعنی داره به زنای امت یاد میده که یه گدایی نابتون از خدا توفیق عفت باشه که برای شوهرتون باشین، برای همسرتون باشین. کسی از زیبایی شما لذت نبره، کسی شما رو تماشا نکنه، قلبای مریض شما رو نگاه نکنن، شما هم عفت ظاهرتون رو حفظ بکنید. حالا در قرآن میگه به گونه ای که وقتی از خونه بیرون میاین، چون قرآن نمیگه دائم تو خونه بشینید، در آیه اجازه میده زن از خونه بیرون بیاد، وقتی بیرون میاین شناخته نشه. کسی نفهمه شما خوشگلی یا بدگل، جوونی یا متوسط، پیری یا نه لب مرگی. وقتی میری بیرون مردان نتونن تشخیص بدن که تو در چه وضعی قرار داری، که حرف نزنن، مطلب نپرونن، پیشنهادی بهت نکنن، نامه‌ای ندن، شماره تلفنی ندن، قرمون صدقت نرن، همه اینا بی‌عفتیه. این خواسته سومش. اللهم اینی اسألو که توقا الهدا و توقا والعفاف والعمل به ما توحب و ترزا. خدایا به من توفیقی بده عملی که به اون عمل محبت داری، یعنی عمل منو دور نمیندازی، رد نمی کنی، مچاله نمی کنی و محل نذاری، اینجور عمل نه. یه عمری حمالی بکنم بعد روز قیامت به من بگی عمل تکشش من افتاده مال خودت. ول عمل به ما توهب و ترزا، این که عمل منو دوست داشته باشون، عملی رو که خدا دوست داره قبولم میکنه، عملی رو که خدا دوست داره امضام میکنه و ترزا و خوشنود و راضیه از اون عمل من باشی، که رضایت به عملم رضایت به خودمه. رضی الله عنه و رضو عنهم و رضو عنه، هم بندگانم از من راضی باشن، هم من از بندگانم راضی باشم. تو عمل، تو اخلاق، تو دینشون، تو زندگیشون اختلافی با هم نداشته باشیم، که من خدا یه طرف، شما هم یه طرف، من شما رو نخوام، شما منو نخوام. این چهار خواست. اما خواسته پنجم و ششم و هفتمشون، اللهم اسألک، چقدر زیباست، خدایا من از تو میخوام قدرت تو برای جبران ناتوانی، قناع تو برای جبران نداریم، علم تو برای جبران جهل و نفهمی. این خواسته های زهراست. اللهم اینی اسألک غناک لفقری، چقدر زیباست، چقدر زیباست، این قدرت که برای جبران ضعفم، و خدایا علم تو میخوام برای جبران جهلم، عنایت تو میخوام برای جبران نداری و فقر. اما سه خواسته بعدشون، اونا هم خواسته های بسیار بسیار مهمیه، بسیار مهم. به پروردگار عالم میگه منو کمک کن، اعنی لذکرک، که دائم یادت باشم، تو رو تو زندگیم ببینم، تو رو حاضر بدونم، تو رو ناظر بدونم، و شکرک، خدایا به من کمک بده، تمام نعمتایی که به من دادی من شکر مخصوص هر نعمتی رو به جا بیارم تا نمردم، بدهکار نمیرم. این هم یه خواستم. و خدایا منو بر قبول کردن حرفات و بندگی و عبادت یاری بده. این میشه دوازده تا. حالا فکر کنی این دوازده خورشید از افق زندگی ما طلوع کنه چه خواهد شد، چه دنیایی پیدا میکنه، چه آخرتی پیدا میکنه. خب حالا بریم سراغ تفسیر دونه به دونهش. من نوشته های جلسات 4-5 سال پیش اینجا رو که نگاه میکردم، در تفسیر اللهم اینی اسألک الهدى دیدم یه گوشه خیلی کمی از مسئله هدایت رو بیان کردم. امروز مراجعه داشتم به آیات هدایت قرآن و به روایات اهل بیت. پیغمبر تا امام عسگری درباره هدایت. واقعا این آیات و روایات دریاست، تا کی بشینیم آب این دریا رو بکشیم؟ تا کی آب دریا را اگر نتوان کشید، که نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. بالاخره حیات ما به آب، حیات معنوی ما به همین دریای هدایت و آثار هدایته. که چند تا آیه جدید غیر یک آیه براتون قرائت بکنم. یک، هدایت فقط و فقط باید از خدا به انسان برسه، فقط. چرا؟ چون در دنیا کدام دانشمند، کدام استاد دانشگاه، کدام معلم به تمام زوایای ظاهر و باطن وجود ما آگاه که ما را به گونه هدایت کنه که هیچ کجای وجود ما در ظاهر و باطن از هدایت محروم نشه؟ هدایت به چی؟ تو یکی از آیات میگه هدایت به چی؟ اما هدایت پرداختش، ارائهش ویژه خداست. پس انبیا چی کارن؟ انبیا مبلغ هدایتن. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت. حبیب من، هر کی رو تو دلت میخواد یا دوست داری نمیتونی هدایتش کنی، نمیتونی. یا عمود حبوله هم اگه تونستی هدایتش کن. اونی که باید هدایت کنه فقط منم. ولکن الله یهدی من یشا، اونم بندگانی رو من هدایت میکنم که بخوان. یه کسی که هدایت رو نمیخواد من سراغش نمیرم. من مردم رو آزاد آفریدم، شاخ و شونه میکشن میگن مگه ای خدا نمیگی به قرآن عمل کن، به حرف انبیا عمل کن، به ائمه اقتدا کن تا بری بهشت؟ من خوشم نمیاد برم بهشت، من دیگه کاریش ندارم. این میگه من تشنم نیست، من خدا به زور آب تو حلق کسی نمیرزم. میگه من نیاز به هدایت تو ندارم. یکیش عمود، ای تونستی هدایتش کنی، هدایت دست منه. اونم باید بنده من اعلام نیاز به هدایت بکن. این متکبرای مغروری که میگن ما هدایت لازم نداریم، ما خودمون فکر داریم بلدیم چراغ راه خودمون باشیم. دو قرن این ادعا رو اروپا و امریکا دارن میکنن، پس چرا چراغ راه زندگی درست حسابی نشدن؟ اما آیه اول قل نهبطوا منها جمیعا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. این منی اختصاصی اوست که به تمام زوایای وجود بندگانش آگاهه، اوست که میدانه چگونه هدایت کنه و به چی هدایت کنه و به کجا هدایت. فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ. خیلی هم خوششون نمیاد از هدایت خدا، مطابقت بکنن. میگن فرهنگ به این گردن کلوفتی امریکا اروپا و ما از اونا پیروی میکن، خونه سازیشون، فیلمشون، لباسشون، رفتار زناشون، رفتار مردشون، رفتار جووناشون، هدایت خدا رو میخوان چی کار؟ اونی که میگه نمیخوام محرومه، خودش هم خودشو محروم کرد. خدا هم هدایت اجباری نداره، چون هدایت اجباری ثواب نداره، هیچ ثوابی نداره. آره بیان دستپای منو ببندن، بعد یه هفتیرم بذارن روی پیشونیم، دستچکمو بذارن جلوم، بگن یه مسجدی 10 میلیون نیاز به پول داره، یالا چکو امضا کنو بینیست و الا ماشه رو میچکنی. منم مینویسم و میدم، اما به حضرت عباس یک قرون دوست نداشتم به این مسجد، به این حسینیه، به این کار خیر کمک بکنم. این ثواب داره؟ ابدا ثواب نداره، چون دل طرف با این عمل مخالف بوده، ولو از حسابش کشیدن و بردن، ولی اصلا بهره آخرتی نداره. عمل آزاد در فضای هدایت الله ارزش داره. خب هدایت ویژه خدا، او باید ما رو راه نمایی کن، او باید به ما یاد بده چا چیه، راه چیه، او باید به ما یاد بده کدوم جاده به جهنم میکشه کارو، کدوم جاده به بهشت منتهی میشه. انبیام ویژه هدایت نیستن، انبیام مبلغ هدایت. این یک آیه سوره مبارکه بقره. اما آیه دوم تو سوره طهاست، ربنا الذی، پروردگار ما، مربی ما، مالک ما، کسیست که دو تا کار در این عالم کرد. یک، اعطا کل شیئن خلقه، کل این موجوداتی که در این عالمن او لباس هستی بهشون پوشونده و او میدونسته کدام موجود و چی بسازه، گوسفند و گوسفند، الاغ رو الاغ، مار و مار، عقرب و مار، و چجوری اینا رو رنگ‌آمیزی کنه. او بلد بوده که چجوری بسازه که رو 4 تا پا را برن یا رو شکم یا با پر را برن. او میدونسته که چگونه بسازه که پا پر داشته باشه، بتونن تو دریا شنو کنن، و چجوری پا رو پشمالو و نرم بسازه که بار 400 کیلویی رو از بغل کاشون ورداره تو کویر لوت تا کرمان شطور ببره و پادرد نگیره. هر موجودی رو لباس اصلی پوشون و بلد بود چگونه وجود بده و چه شکلی بده و چه رنگی بده و چه قیافه‌ای بده و چه نیرویی بده. این خلقش. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، و برای کل شیء جاده هدایت باز کرد. برای کل شیء سوسک رو هدایت کرد، مورچه رو هدایت کرده، موریانه رو هدایت کرده، کبوتر رو هدایت کرده، ماده ها رو هدایت کرده، نرها رو هدایت کرده، کلش درخت رو هدایت کرد. به درخت سیب میگه سر از خاک درار، بی بالا بی بالا بی بالا، تا جایی که در دسترس بشر باشه به تنه درخت میگه وایسا، دیگه بالاتر نه. اونم میگه چه کلون لهو قانتون، کل موجودات مطیع متوازن. و الان یه اینجور نبود، الان درخت های گردو 500 متر بود، درخت های سیب 400 متر بود، اصلا بشر بدبخت بدبخت بود، بدبخت. همه چی رو هدایت کرد، بطه خربوزه رو با اون سنگینی هدایت کرده که تو اگه نداری بلند شی در زمین راست وایستی، چون همه میوه شاخه رو میشکنه میرزه، میوه تو تکیه گاه میخواد، باید به یه جا تکیه بده که باری رو تو نباشه، رو شاخه تو، رو برگ تو. هندونه هم اینجور بار نباش، بلد بوده هم آفریدن درست رو و هم هدایت کردن رو. خب این دوتا آیه، چهار تا آیه هم در زمینه هدایت طلبتون انشاءالله برای جلسه بعد. من اونجا نشسته بودم یاد علامه مجلسی افتادم، گرچه مداح بزرگوار اسمی از مجلسی نبرد، ولی یه قطعه روزش منو برد تو خونه مجلسی. 450 سال پیش هر وقت این مرد بزرگ مورد احترام ملت اصفهان و چهره برجسته شیعه گره به کارش میخورد. بالاخره ما تو دنیاییم دیگه، به کار مراجع گره میخوره، به کار رئیس جمهورا گره میخوره، به کار وکیل و وزیر و تاجر و کارخونه دار گره میخوره، به کار عالم هم گره میخوره. هر وقت گره میخورد اصلا نگران نبود. شب میومد خونه، به زن و بچهش میگو جمع شین، همه جمع میشدن، میشست روی رخت خواب، رخت خوابی که یه لحاف و دوشک و متکا توش بود، روبرو زن و بچهش، و خیلی شدید روزه علی اصغر رو میخوند. این زن و بچه زار می زدن، خودش هم گریه می کرد، دورونه می کشید، گره باز می شود. تو بغل بابا، چه آغوش، چی بگم من، چه آغوش، نمی دونم اسمش آدم چی بذاره، شانسه، نمی دونم، شاید خوش شانس ترین 6 ماهه تاریخ جهان این بچه است. مادرش، پدرش، مادر بزرگش زهرا، پدر بزرگش امیرالمؤمنین، محل شهادت تو بغل و سینه ابی عبدالله، رو خاکم نه. معلومه دیگه، ما خودمونم بچه کوچیک داشتیم، بچه کوچیک داشتیم. من تو خانواده خودمون گاهی نشون میدادم، میگفتم بچه رو ببینید چه جوری داره نگاه میکنه، این نگاهش معنی داره، معنی داره. من یه نوه داشتم که توی تصادف نیمه شب شدیدی از بین رفت، این تو نوه های من نگاهش یه نگاه خاصی بود، خیلی نگاه معناداری داشت، تو نگاه کردن هیچی نمیگفت، اما معلوم بود داره حرف میزنه، میشد معنی نگاهشو فهمید. تو آغوش بابا نگاه داره میکنه به چهره ابی عبدالله. شیرخوارم من ولی شیر حقم، زهره شیر حیران بدرد ابلغم لایق شاه ارمغان کوچک است کوب قیمت بیش و در وزن اندک است بابا گر ندارم دست دفع دشمنم دستان دارم که گیرم دامنم گر ندارم بازوی شمشیر جو تیر عشقت را سپر سازم گلو بر این که مادر بچه رو با اون وز نبینه زیر عبا گره داره میاد طرف پشت خیمه حرفم داره میزنه به پروردگار میگه خدایا ببین این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردم برای هیچ شهید این جمله رو نگفته فقط برای علی اصغر فرمود خدایا این شهید شیش ماه رو ذخیره ی قیامت من قرار عجله کرد بچه رو دفن کنه که رباب بچه رو به این وضع نبینه یعنی خانومی اونم مادر نبینه سر بچهش از بدن جدا شده بدن بی سر و میان قبر گذار داشت بچه رو با لباس رو به قبله میذاشت آماده بود لحد بچینه که صدای مادر بچه رو شنید مچین خشن لحد تا من بیایم تماشای رخ اصغر نمایم حسین یه بار دیگه به من مهلت بده من بیام عزیزم و ببینم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و شو مرزانا اهلک اعداءنا أيد واحفظ إمام زماننا